خوبید؟ الحمدلله،
تشکر، ممنون، حسن خدمتتون.
یه عذر خواهی کنم به خاطر اینکه شب مزاحم شدم. من یه مقداری عادت دارم کارام رو یه ذره زودتر هماهنگ کنم.
خواهش میکنم،
مزاحمتون شدم جناب سجادزاده. عرضم این هست که پیاده راه‌ها برای انسان محور شدن شهرها طراحی میشن و انسان‌ها فضاهای مختلف زیستی و حیاتی دارن. به نظر شما پیاده راه همدان، این چیزی که اتفاق افتاده، به جز کف پوش کردن خیابان با سنگ، اتفاق دیگه ای افتاده و چرا ما از هدف اصلی دور شدیم؟
بله، تصورم برای بود که شما میخوانی مصاحبه محلی بگیرید.
اون رو جدا باز هماهنگ میکنم، این رو اگه لطف بفرمایید.
آره خواهش میکنم. والا در قضیه بحث پیاده راه متاسفانه تمام بحث پیاده راه همدان، همونجوری که شما میفرمایید، کف فرش کردن یا سنگ فرش کردن خلاصه شد.
بله.
و خلاصه میشه.
بله.
در حالی که پیاده مداری با پیاده رو سازی و با پیاده راه سازی متفاوته.
بله.
اون چیزی که ما دنبالش هستیم روی کرد پیاده مداریه، که اتفاقا در این روی کرد
بله.
سنگ فرش کردن آخرین مرحله کاره، نه اولین مرحله کار.
بله.
به این معنی که ما ابتدا بایستی در سه حوزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از ساماندهی فضا شروع کنیم. به عبارتی همین که ما فضا رو در واقع به قول نظری پردازان این حوزه میگه سه مرحله در پیاده راه سازی وجود داره، پیاده مداری وجود داره. اول امکان سنجی، بعدش بستر سازیه. یعنی ابتدا ما باید ببینیم اولا اینکه آیا امکان داره ما یه فضا رو پیاده راه کنیم یا خیر. اگه امکان داره چه روی کردی ما باید در این حوزه در نظر بگیریم. به این معنی که ببینید ما نزدیک چیز حدود 5-6 الگوی پیاده مداری در دنیا داریم. من میخوام مثال بزنم، مثلا ما میگیم خیابان‌های اشتراکی، خیابان کامل، خیابان اجتماعی، خیابان محلی و به اصطلاح خیابان حتی بازی.
بله.
که الگوهای مختلف پیاده راه سازیه.
بله.
در و حتی خیابان تجاری در اکثر این الگوها اشاره میکنه که شما سعی کنید ماشین رو به طور کامل حذف نکنید. یعنی یک در واقع رویکردی بین انسان و ماشین در فضا اتفاق بیفته. البته وقتی میگیم ماشین، بیشتر منظورش ماشین های عمومیه، همگانیه، مثل ونها، تاکسی ها، حتی تراموا، حتی ماشین های برقی. به این معنی که ما ابتدا باید اول از ساماندهی شروع کنیم. یعنی سامانده الگوهامون که مشخص شد، یعنی از مثلا همین که شما درختای خیابان رو هرس میکنید، همین که تابلوها رو مرتب میکنید، همین که جداره ها رو یه مقداری نظم میدین، این خودش بستر رو کم کم فراهم میکنه که ما بتونیم اون فضا رو انسان محورش کنیم.
بله.
و بتونه آمادگی و پذیرایی اینو داشته باشه که فضا کم کم و بیشتر به سمت انسان محور سوق داده بشه. و اتفاقا وقتی که این کار رو هم انجام بشه در دراز مدت، ما شاهد خواهیم بود که حتی خود ممکنه کاربران و خود شهروندان بیان حتی مشارکت کنن در بحث سنگ فرش کردن، جدار سازی و الی آخر. پس بنابراین باید قدم اول اینه که ما از ساماندهی شروع کنیم. مثلا ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی، ایستگاه‌های ون، ایستگاه‌های اتوبوس و الی آخر، که حالا ما در مطالعاتی هم که برای خیابان بابا طاهر و شهدا دیدیم همه این مراحل دیده شده، اما متاسفانه در عمل کمتر توجهی به این مسئله دارد. نکته بعدی هم که بازم خیلی مهمه، بازم در تجربیات دنیا شما بهش نگاه کنید، بحث تست کردن فضاست. ما متاسفانه فضاها رو تست نمی کنیم. ببینید شهر موجود زنده است. وقتی که میخوایم یک کار جراحی انجام بدیم، یا آمپول بزنیم، به هر صورت تست میکنیم، آزمایش میگیریم، قند خونش، فشار خونش نمیدن. ولی ما باید بدون تست کردن، بدون آزمایش میریم در واقع مستقیم جراحی رو انجام میدیم. خب این تست کردن چه معنیه؟ ما الان نمونه های زیادی داریم، مثلا در کشورهای توسعه یافته فرض کن دو تا بلوک میذارن دو طرف خیابان، ببینن بعد یه مدتی چه فشارها کجا هست، کجاها تنش ایجاد میشه. حتی میان که کف خیابون ها رو رنگ آمیزی میکنن تا قبل از اینکه کف سازی کنن ببینن واکنش مردم چجوریه. اینا مسائلی هستش که ما متاسفانه ازش استفاده نمی کنیم و در واقع مستقیما همونطوری که عرض کردم جراحی عمیق انجام میدیم و باعث میشه که مقاومت زیاد بشه، دردهای اجتماعی زیاد بشه و بس الهازا و نکته سوم هم نیاز، بعد از اینکه نیاز سنجی کردیم، یعنی بررسی کردیم چه نیازهایی باید اینجا دیده بشه، خدمات باید چجوری دیده بشه، فاصله ها باید چجوری دیده بشه، اون موقع است که ما باید بسترسازی کنیم، تأسیسات و تجهیزات شهری رو اونجا در دراز مدت ببینیم، آثارش و تبعاتش رو به بافت اطراف ملاحظه کنیم. ما در خیلی جاها مثل خیابان بوعلی علیرغم اینکه نسبتا موفق بود، ولی تبعات و پیامدهای روی بافت محلی و قدیمی مثل محله کولانت، مثل محله آقا جادی بک داشت که اون محلات رو در واقع کردیم پارکینگ خیابان بوعلی و این در واقع موفقیت بزرگی نبود. ما زمانی میتونیم اظهار موفقیت رو آمیز کنیم که فضاهای بافتای محلی و سکونتیمون رو دستخوش تغییر نکنیم و اهالی اونجا رو از اون محله نرانیم و محله ها رو به پارکینگ تبدیل نکنیم. اینا مسائلی هستش که عرض کردم متاسفانه در بحث پیاده راه‌سازی خیابان‌های همدان کمتر مورد توجه قرار می‌گیره و متاسفانه مخول مدیریت شهری و به خصوص شهرداری مناطق هم نسبت به این مسئله به اصطلاح حساسیتی به خرج نمیدن، مطالعات رو در نظر نمی‌گیرن و نهایت بحث پیاده مداری میشه کف‌سازی یک خیابان که اون هم مقاومت‌های اجتماعی و مردمی به دنبال خواهد داشت.
جناب سجاد، یکی از مسائلی که تا اینجا پیاده راه رو ایجاد کردیم، یعنی خیابان بوعلی، میدان و خیابان اکباتان، ضمن این که زیست مردم رو حذف کردیم، یعنی در نظر نگرفتیم سبک زندگی مردم تو اون منطقه، حتی پوشش طبیعی منطقه رو هم در نظر نگرفتیم، یعنی از عناصری مثل آب، خاک و درخت، یعنی پوشش گیاهی به انواعش استفاده نکردیم. همین درختار هم به اقل رسیدگی و به اقل شکل ممکن هستند. این یکی از خلاها نیست توی پیاده راه های همدان؟
خب به صورت ببینید، شاید ما یک الگویی که در شهرسازی ایرانی داشتیم که اتفاقا هزاران سال تجربه شده و جواب داده، الگوی تحت عنوان چهارباغ که در اصفهان، در شهرهای دیگه، در قزوین، در شهرهای دیگه از تاریخ از دوره صفوی، قاجار، اینها ادامه داشته. ما به صورت در بحث خیابان، مفهوم خیابان در فرهنگ ما با اون چیزی که ما در فرهنگ‌های دیگه می‌بینیم قدری متفاوته. ما خیابان رو اتفاقا بیش از اینکه بیشتر محل مکث ببینیم، محل تفرج و حرکت و قدم زدن می‌بینیم. به قول در واقع شعرا و عرفا که خیلی راجع به این مسئله صحبت کردن. بنابراین حضور عناصر طبیعی مثل آب، مثل درخت، مثل گیاهان و فضاهایی که بتونه با طبیعت ارتباط برقرار کنه، استفاده از نور و خورشید و هر آن چیزی که ویژگی طبیعی داره، خودش باعث مفرح بودن فضا، باعث کیفیت بخشی و محیط میشه. اینم بله یکی از واقعا مسائل بسیار مهمی هستش که ما در بحث پیاده راه‌سازی بایستی حضور عناصر طبیعی، ساماندهی اونها و بررسی اونها برای کیفیت بخشی و محیطهای شهری رو مورد ملاحظه قرار بدیم.
جناب سجادزاده، اخیرا من حضرت عالی رو، عکسای حضرت عالی رو تو جلسه با امام جمعه دیدم که درباره پیاده راه خیابان شهدا صحبت می‌فرمودید. برنامه پیاده راه سازی خیابان شهدا چطوریه؟ با توجه به اینکه این منطقه یه ذره متفاوت از حوزه های دیگه است، یعنی ترکیبی از بافت اقتصادی، علمی، فرهنگی و تاریخی شهر همدانه، این فضا رو چجوری میخواییم پیگیری کنیم که حق مطلب ادا بشه؟
همونطوری که اشاره کردم، 6 تا خیابانی که ما در همدان داریم، مثل من همیشه مثالی که میزنم میگم مثل 6 تا بچه آدمه.
بله.
که این بچه ها هر کدوم یه ظرفیتی دارن، هر کدوم یه استعدادی دارن، یکی استعداد هنره، یکی استعدادش مهندسیه، یکی استعدادش مثلا پزشکیه. بله. در این 6 تا خیابان هر کدوم یه ظرفیت و استعدادی داره. استعدادی که ما در خیابان شهدا داریم میبینیم، همونطوری که شما هم اشاره فرمودین، یک رویکرد اقتصادی در این حال فرهنگی مذهبیه. شما وجود در واقع بارگاه شازده حسین اونجا داریم، وجود دو تا امامزادهی که در انتهای این خیابان یه جورایی هنوز خیلی معرفی نشدن رو داریم، خود حوزه علمیه رو داریم و کانونهای مذهبی قوی که ما تو محله حاجی داریم. خب اینا ظرفیت ها و پتانسیل هایی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای یک رویکرد گردشگری فرهنگی مذهبی در اون خیابان. حتی بعضی دوستانی که حالا تو مدیر شهری هستن، ایده حرم تا حرم رو حتی پیشنهاد دادن برای اون خیابان. خب البته من خودم معتقدم که در بحث خیابان شهدا ما اون چالش هایی رو که در خیابان های دیگه داریم اینجا شاید کمتر داشته باشه، به دلیلی که خیابان شهدا در یک پایانه خیلی خوبی برخورد داره، به سو پایانه حکمتانه که بارانداز بسیاری از مشکلات ترافیکی رو ما میتونیم اونجا حل کنیم. فقط نیمه اول یا 100 متر اولش یه مقدار شلوغه، اونم با وجود سرگذر که در صورت یک بود اقتصادی اونجا داره، ولی من به طور کلی فکر میکنم با داشته های اون خیابان هم از عمارت جنانی، بناهای تاریخی، هتلیاز و فضاهای دیگه مذهبی که اونجا وجود داره، ما میتونیم اون خیابان رو به عنوان یک خیابان پیاده مدار با رویکرد فرهنگی مذهبی ساماندهی کنیم در درجه اول، و در دراز مدت یا بلند مدت بتونیم اونو به عنوان یک پیاده راه خاص، اون هم البته با روی کرده خیابان اشتراکی. من در جلسه هم که خدمت امام جمعه محترم هم بودم اشاره کردم اونجا باید حضور انسان و ماشین توامان دیده بشه، و ما به هیچ وجه نسخه خیابان مثل خیابان بوعلی رو به طور کامل پیشنهاد نمیدیم، ولی خب میتونیم از تراموا، قطارهای برقی، ماشینهای برقی در بلند مدت هم استفاده کنیم که تعامل بین انسان و ماشین در اون فضا اتفاق بیفته.
فکر میکنید آینده اکباتان پیش روی آینده خیابان شهدا نیست؟
هر خیابانی اگه بتونه بدون رویکرد مطالعاتی و یک شبه و بدون اون مراحل سگانه که من خدمتتون عرض کردم،
فرمودید،
یعنی به بسترسازی، نیازسنجی به اتفاق بیفته، سرنوشت همشون مثل همه. این یه واقعیته. اما اگه نه این ملاحظات دیده بشه، یعنی واقعا بس پیاده مداری رو علمی برنجلو، قطعا همونجوری که در دنیا جواب داده در اینجا هم جواب میده، ولی اگه بخوان پروژه‌ای به مسئله نگاه کنن، عمرانی نگاه کنن، اون قطعا فرق نمی کنه. هر خیابانی شما توی شهر بخواد پیاده راه‌سازی کنید، این چالش ها رو باز به دنبال خواهد داشت. البته اینم نکته‌ام بگم، خیابان بابا طاهر چیز، خیابان اکباتان، این که حالا کمتر موفق شد، یه دلیلش هم این بود که فضاهای پشتیبان نداشت، در حالی که خیابان شهدا فضای پشتیبان داره، مثلا خود همین به اصطلاح حکمتانه یا
پایانه،
پایانه حکمتانه خیلی ظرفیت عظیمیه. دومی که نیمه خیابان اکباتان به سمت تپه حکمتانه یه بافت کاملا چیز دیگه در محدوده میراثی بود،
ولی
عملا ما قدرت مانوری اونجا
نداشتیم
به نظر اقتصادی. این چالش رو ما در خیابان شهدا نداریم. من فکر میکنم که خیابان های دیگه به خصوص خیابان شهدا با کم مشکلاتش کمتره، نمیگیم نیست، مشکلاتش مقداری کمتره، ولی اگه این ملاحظاتی که عرض کردم دیده بشه، قطعا ما یه شهری خواهیم داشت. بالاخره تکلیف ما باید با بافت تاریخی روشن بشه. ما نمیتونیم بافت رها کنیم، بگیم آقا نمیشه پیاده راه سازی کرد، بذار همینجوری که هست بمونه. اونجا میشه انبار و تلمبار و ماشین که شما الان ملاحظه میکنید دیگه. حتی سازمان یونسکو یا سازمان‌های مرتبط که می‌خواستن بافت رو ثبت کنن، یه علتش بود که حجوم ماشین رو ما تو بافت تعدیل نکردیم. بالاخره هر عمل جراحی هم یه سری به اصطلاح دردها داره، باید مسکن‌های بدیم. اما اینکه دست رو دستم بذاریم بگیم آقا خب بالاخره میشه خیابان اکباتان یا اینجوری میشه، اینم راهکار درستی نیست. ولی اگه ملاحظات دیده بشه و یک رویکرد علمی در کار دیده بشه، که من اینو متاسفانه چندان نمیبینم در بحث مدیریت شهری، این میتونه انشاءالله یک نگاه نو به بحث پیاده مداری
همدان باشه. ممنونم آقای دکتر، زحمت کشیدید. انشاءالله هفته آینده تصویریش رو انجام بدیم که تو میدان دربارش صحبت کنیم.
بسیار عالی،
ممنونم، زحمت میدم، خیلی لطف کردید، شرمنده‌ام، التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.